أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اما تصورهم بالنسبة الى المنجزية فجوابه ان هذه المنجزية انما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى. خب دوستان عزیز، بحث ما در ارتباط با دیدگاه مشهور در باب یک منجزیت قطع و دو استحاله سلب این منجزیت از قطع و تفاوت اون با دیدگاه شهید صدر. مشهور معتقدند که منجزیت خصیصه قطعه، یعنی از آن قطع به ما هو قطع، از باب قطع به ما هو قطع. و از سوی دیگر معتقدند که سلب منجزیت از قطع ممکن نیست، بدین جهت که این سلب منجزیت یا به تعبیری رد اشاره از عمل به قطع، رد یعنی منع دیگه، تنها با ترخیص میسور و ممکنه و ترخیص در موارد قطع به تکلیف، یعنی ترخیص در معصیت قبیحه که خود قبیح و نسبت به شارع مقدس محاله. این دوتا دیدگاه از مشهور که هر دوش و شهید صدر نقد میکنه، اولا منجزیت خصیصه قطع نیست که خصیصه انکشافیست که شامل قطع میشه، و ثانیا این که علت استحاله سلب منجزیت از قطع، علت استحاله سلب منجزیت از قطع ترخیص در معصیت قبیحه نیست که ادعای شماست، بلکه صرفاً به این جهت است که ترخیص جاد میسر و ممکن نیست. پس در دو نقطه ما باید اینجا حل رسیدگی به اختلاف بکنیم، در دو نقطه. یکی این که چرا آقای صدر دیدگاه مشهور قبول ندارد که منجزیت خصیصه قطع باشه و معتقد است و مدعی است که خصیصه مطلق انکشاف. اولین نقطه ای که باید رسیدگی بکنیم اینه. ببینین دوستان من، ببینین عزیزان، یه مقداری با من حوصله کنید مشخص میشه که این مطلب به چه نحوی در ذهن شریف شهید صدر جا افتاده است که منجزیت رو اگر کسی خصیصه قطع به حساب بیاورد به خطا رفته. در چند بند من توضیح میدم تا قضیه لقمه لقمه بشه براتون. یک، ما قبلا گفتیم که تنجز تکلیف یعنی چه؟ یعنی اینکه به تکلیف حق طاعت تعلق یافته باشد، یعنی اینکه به تکلیف حق طاعت تعلق یافته باشد. اینجاست که تکلیف میشه واجب الامتثال. یعنی چی واجب الامتثال؟ یعنی منجز. این نکته اول، یاداوری بحث‌های پیشین. نکته دوم، اگر از مشهور بپرسیم شما منجزیت رو از لوازم قطع به تکلیف چه کسی میشمارید؟ چون شکی نیست که منجزیت از لوازم قطع به تکلیفه، نه به عدم تکلیف. حالا سوال، شما منجزیت رو از لوازم قطع به تکلیف چه کسی میشمارید؟ مسلماً پاسخشون مولاست. میگن ما منجزیت رو از لوازم قطع به تکلیف مولا میشماریم. درسته؟ خیلی واضحه. از لوازم قطع به تکلیف مولا منجزیت، چون مشخصه که عقل امر و نهی غیر مولا رو که واجب الامتثال نمیدونه. که یه فقیر بیاد تو خیابون بر شما واجب است من کمک کنید، بی خود تو کی هستی بخوای مثلا؟ بس معنا نمیده که، آخه نزد دهنم باش. به هر حال این کاملا بدیهی است، کاملا بدیهی است. اصلا خود واژه امر و نهی رو هم شما نگاه بکنید، در امر و نهی علوی نهفته است، یعنی بدون این علو اصلا امر بر طلب فرد صدق نمی کنه، نهی بر طلب فرد صدق نمی کنه. عالیست که طلب فعلش امر، طلب ترکش نهیه. یه علوی باید در آمر و نهی باشه. و البته خب اون علوی که ما و آقای سعد و بزرگان معتقدند در صدق عناوین امر و نهی لازمه، غیر از مولویته، چون هر فرد عالی مولا محسوب نمیشه. حواستون باشه، هر فرد عالی مولا محسوب نمیشه. مولا تعریف داره که الان میخوام بگم. خب بریم بند سوم. سوال، این مولایی که عقل تکلیف او رو واجب میداند، این مولایی که عقل تکلیف او رو واجب الامتثال میشه مرد، میشه بفرمایید چه کسی است؟ گفتیم عالی لزوماً مولا نیست. چه کسی است؟ آقای سعد میفرماید که مولا یعنی کسی که حق حق طاعت برای او ثابت باشه. حق طاعت، من له حق طاعت هو المولا. حالا این حق طاعت گاه به جعل گاه به عقل بستگی داره. مثلا راجب شارع مقدس میگیم مولای حقیقی چون به حکم عقل طاعت او بر عهده ما ثابته. پس مولا یعنی چی؟ من له حق و طاعه. بسیار خوب، در واقع هر کسی که، خوب دقت بکنید، عقل میگه هر کسی که حق طاعت داشت تکلیف او واجب الامتثال، تکلیف او واجب الامتثال. خیلی روشن و واضحه. بسیار خوب، بریم سراغ بند چهارم. خیلی لغم و لغمش کردم که بتونید اول صبح قرص بدید. رفقان یا کنید، ما اینجا یه توضیحی باید بدیم، فعلا اجمالا میگم تا تفصیلا. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مرحوم آقای سعد در حلقه ثانیه بین مولویت و حق طاعت فرق قائل نشده. در واقعشون سه واژه رو به نوعی، نه دقیق، به نوعی مترادف قلم داد کرده. یک حق طاعت، دو تنجز، سه مولویت. چرا؟ ببینید تنجز یعنی چی؟ یعنی تکلیف متعلق حق طاعت باش. مولا یعنی چی؟ یعنی طرف دارای حق طاعت باشه. یه پیوندی میخوره به این سه واژه. تکلیف منجز تکلیفی است که بدان حق طاعت تعلق یابد. مولا آن کسی است که حق طاعت داشته باشه. پس حق طاعت در حقیقت معیار و اساس و قوام دو واژه تنجز و مولویت. این نکته ایست که ایشون اینجا میگه فعلا اجمالا بدانید، اگه فرصت شد به تفصیل نکته میگم انشاءالله. خب دوستان دقت بفرمایید، با این توضیحی که ما دادیم راجع به سه واژه حق طاعت و تنجز و مولویت که این هر سه بر یک اساس استوارن، میخوایم اون عبارت منسوب به مشهور رو بازخوانی کنیم. مشهور چی میگفت؟ مشهور میگفتش که تنجز تکلیف، تعبیرشون اینه، تنجز تکلیف از لوازمه، از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولاست. در واقع این عبارت گویای دیدگاه چه مشهوره، تنجز تکلیف از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولاست. یکی از کارهایی که برای نقد یک دیدگاه باید بکنید این است که از حصار کلمات بیرونش بیارید، از لباس تعابیر اوریانش بکنید، بتونید به عیان ببینید چی داره. گاهی اوقات ما در اون پیچیدگی تعابیر و قلمبه سلمبگی الفاظ گم و گور میشیم، نمیتونیم محتوا رو اصلا نقد بکنیم، از نقد محتوا میمانیم. این اتفاق متاسفانه زیاد میفته. اینجا ما باید در وهله اول، در وهله اول این الفاظ رو کنار بزنیم، جوهره حرف مشهور رو ببینیم. خوب دقت بکنیم، میخوام این کار رو انجام بدم. میگیم که تنجز تکلیف از لوازم ذاتی، خصیصه یعنی همین، از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولاست. حالا میخوام الان ترجمه کنم در یک قالب کاملا عریان. تنجز یعنی وجوب امتثال، وجوب امتثال، یا به تعبیری تعلق حق طاعت به تکلیف، معناش اینه. مولا یعنی چی؟ آها، مولا یعنی کسی که واجب الامتثاله، یعنی حق طاعت داره، حق طاعت داره. حالا با عنایت به این مطلب میخوام عبارتیشون رو توضیح بدم. سلام علیکم، بفقانی ها کنید عبارت. در واقع عبارتی که خوندم معناش اینه، وجوب امتثال تکلیف میشه چی؟ تنجز. وجوب امتثال تکلیف از لوازم قطع به تکلیف کسی است که امتثال تکلیفش واجب است، از لوازم قطع به تکلیف مولا. مولا یعنی کی؟ کسی که امتثال تکلیفش واجب است. وجوب امتثال تکلیف از لوازم ذاتی قطع به تکلیف کسی است که امتثال تکلیفش واجب است. غلط بودن این معنا کاملا عیانه، کاملا واضحه، نیازی به هیچ بحثی هم نداره. ببینیم مثل چی مونه؟ مثل این میمونه که سفیده یک شی از لوازم قطعی آن چیزی است که رنگش سفیده. باور کنم هم چیزی مونه. سفیده یک شی از لوازم قطعی آن چیزی است که رنگش سفید است. اصلا این مطلبی توش نداره، حرفی توش نهفته نیست. پس تنجز تکلیف از لوازم قطع به تکلیف مولاست معنای محصلی نداره. میشه اینجوری هم ترجمه کرد، تعلق حق طاعت به تکلیف از لوازم ذاتی قطع به تکلیف کسی است که حق طاعت به تکلیفش تعلق دارد. قیل از اینه تنجز این تعلق حق طاعت، مولا این من لهو حق و طاعت فی تکالیفه. غیر از این که نیستش که، درست همینه دیگه. تنجز تکلیف از لوازم ذاتی قطع مولاست، این تعلق حق طاعت به یک تکلیف از لوازم قطع به تکلیف کسی است که تکلیفش حق طاعت داره. این دقیقاً بخوای باش مثال بزنی، مثل این میمونه که سفیدی رنگ یک شی از لوازم قطع به این است که رنگ این شی سفید باشه. یعنی چی؟ طبیعی شیرینی یک شی از لوازم ذاتی قطع به این است که یک شی شیرین باشه. این معنی محصلی توش نیست. به بیان دیگر رفقا، خوب دقت بکنید مطلب جا بیفته. از اونجایی که تکلیف کننده حق طاعت داشته است، از اونجایی که تکلیف کننده مولا بوده است، همون ها به یک معنا تکلیف او منجز شده، تکلیف او منجز شده و ربطی به قطع به تکلیف نداره. اینجا اصلا قطع به تکلیف فقط طریقه، فقط طریق. تو فلان منطقه آش میدن، شما با اتوبوس سوار میشی، میری آش میخوری. نقش اتوبوس در این آش چیه؟ فقط یه طریق. آشو به اتوبوس سوار شده ها که نمیدن که، به هر کی بیاد میدن از هر طریق. شرط دادن آش که اتوبوس نبود که، اتوبوس فقط جنبه طریقیت داشت. نمیشه گفت از لوازم ذاتی سوار اتوبوس شدن این است که آش بخوری. کسی هم چیزی بگه خیلی آدم بی سوادی. اینجا هم قطعه به تکلیف فقط طریق به تکلیف و بس، کار دیگه انجام نمیده. تنجز تکلیف از خواص قطعه به تکلیف نیست، بلکه از موقعیت مکلف میاد، از اینکه مکلف حق طاعت داره، مولاست. ربطی به قطع شما به تکلیف نداره. قطع ممکنه بره جاش اماره معتبر بیاد، بازم حق طاعت سر جاش. واضح شد؟ بنابراین حواستون جمع باشه، خاصیتی که از آن مقصد هست رو به طریق نسبت ندید. تمام حرف آقای صدر با مشهور همین، تمام حرف آقای صدر با مشهور همین که قطع خصوصیتی نداره.
حالا
قطعا شما دید طریقی هست، اما بدون اون طریق تنجز حاصل نمیشه. چون اگه بگیم
بدون
طریق تنجز حاصل میشه، یعنی برای آدم مجاهد در هر صورت تکلیف منجز. وای صد متوس آدم مجاهد تکلیف منجزه. بله حتی گوش بکنید، صبور باشید، میگم همش. ببینید رفقا، ببینید، به عبارت دیگه مشهور تنجز تکلیف رو از شؤون قطع مکلف گرفتن. تنجز تکلیف رو از شؤون قطع مکلف، و حالی که از شؤون مولویت مولاست، نه از شؤون قطع مکلف. یعنی چون شما قطع داری، تکلیف بر شما منجز نیست. چون خدا بر شما مولویت دارد، تکلیف بر شما منجز شد. همین. در واقع آشی که به شما میدند محصول اتوبوس سواری شما نیست، بلکه محصول معلول کرم اون شخص آش دهنده است. او چون کریمه داره آش میده، در واقع شما فقط با این اتوبوس تونستید راهی به آش رو پیدا. قضیه موز خیلی آشی شد، نمیدونم چرا. اول صحبت کله پاچه بگی، من دیگه عذرخواهی میکنم. بریم بند بعدی. بند چندم میشه؟ آقا بند پنجم. ایشون یه استفاده اینجا میخواد بکنه که بتونه قضیه رو جنبه اخلاقی هم بهش بده. ما دانستیم که تنجز تکلیف برگرفته از مولویته، از شؤون مولویته. تکلیف فردی در حق من منجز باشه، این از شؤون مولویت اون فرد نسبت به بنده است. بر همین اساس فقها هرچه از دائره تکالیف منجز یک فرد بکاهید از دائره مولویتش کاسته اید. این حرف های صدر. لذا خطاب به مشهور میگه توبه کنید. هرچه از دائره تکالیف منجز یک فرد بکاهید از دائره مولویتش کاسته اید. چون تنجز سایه به سایه با مولویت میره. هر جا که تکلیف منجز نبود معلوم میشه که مولای این تکلیف حق طاعت نسبت به این تکلیف نداشته. حق طاعت ندارد این مولویت نداره. پس هرچه شما تنجز رو پس بزنید مولویت رو پس زدید. اینجاست که خطاب مشهور میگیم شما برای خدا فقط در تکالیف قطعی تنجز قائلید، یعنی حق طاعت قائلید. پس مولویت خدا رو که مولای حقیقی همه ماست محدود کردید به تکالیف قطعی. اما ما معتقدیم که حق طاعت مولا، حق طاعت مولای علل اطلاق یعنی خداوند سبحان، مثل حق او بر گردن ما حد اکثری و علل قایه است. حد اکثری و علل قایه است. توضیحات من دارم میگم، آقای سعد شاید نگفته باشه ها، به کمک آقای سعد داریم میایم تو نظری حق و طاعت اینجا تثبیت کنیم و قاعده قبح عقاب بلا بیان رو رد کنیم. حواستون جمع باشه. تو پرانتز بگم قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط میگه تکالیف معل بیان، تکالیف معلوم منجزه. تکلیفی که بیان نداشت یعنی علم نداشت منجز نیست. و حالی که قاعده حق و طاعه میگه هر جا که امکان طاعت باشد حق طاعت برای خدا ثابته، تکلیف منجزه. قاعده قبح عقاب بلا بیان حد اقلی نظر میکنه، قاعده حق طاعت حد اکثری. پرانتز بسته. خب حالا میخوام یواش یواش وارد نتیجه کار بشیم. بریم سراغ بنده ششم. بند ششم، خداوند متعال در حدوث و بقای ما علت تام است. علت تام است یعنی هم خالق ماست و هم دمادم رازق ماست. اگر یک آن نظر عنایت او از ما قطع بشه هممون معدومیم، هممون نابود. جایگاه بس رفی، یعنی در غایت حق به گردن ما داره. متناسب با این حق باید در غایت حق طاعت از آن او باشه. خب حالا تکالیف رو میخوایم دستبندی کنیم. قبلا اشاره کردم چند قسم میشه تکالیف بر اساس اون دیدگاه مکلف، اون حالت انکشافی مکلف. پنج دسته. یک، تکالیف قطعی و ثبوت. دو، تکالیف ظنی و ثبوت. سه، تکالیف شکی و ثبوت. چهار، تکالیف وهمی و ثبوت. پنج، تکالیف قطعی العدم. قطعی العدم. ما نسبت به تکلیف یا قطع داریم یا زن داریم یا شک داریم یا وهم به ثبوتش، این چهار تا، یا قطع به عدمش، نه پنج تا. قرازی نیست دیگه. رفقا تو این پنجتا چهار تاش کاملا چهار تاش کاملا امکان طاعت برای مکلف فراهمه، پس حق طاعت بهش تعلق پیدا میکنه، حق طاعت بهش تعلق پیدا میکنه. چهار تا. چون قرار شد وقتی حق خدا بر عبد حد اکثری است، حق طاعت او هم حد اکثری باشه. فقط یک دونش تعلق نمییابد. کدوم؟ تکالیف قطعی العدم. علت آن است که با قطع مکلف به عدم تکلیف دیگه طاعت از مکلف ممکن نیست. وقتی او یقین داره این تکلیف نیست، حتی به شکل احتیاطی هم قادر بر طاعت نیست تا خدا را حق طاعت باشد. در واقع ضعف از منه نه از خدا. من قادر بر تکلیف نیستم وقتی که قاطع و عدم تکلیف، بستر برای طاعت خدا فراهم نیست. به این میگن نظریه حق طاعت. خدای سردم میگه خوبی هیچ جا نگفته، باور کن. به میگن نظریه حق طاعت. ایشون معتقده که حق طاعت باری تعالی به سانه حقی که او بر گردن انسان‌ها دارد، همیشگی، دائمی، همه جایی، حد اکثری، مگر اینکه فضا جوری بشه که امکان طاعت نباشه، و الا هر جا که بشر را قدرت بر طاعت است، خدا را حق طاعت است. رو این پایه و اساس خطاب می‌کنن به قائلین قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگن شما آمده اید فقط تکالیف مقتوع را متعلق حق طاعت خدا دانسته اید، فقط تکالیف مقتوع را، و این یعنی دائره مولویت باری تعالی را محدود کرده اید. به این ادعا که میگید عقاب بر تکالیف غیر قطعی فاقد بیان علمی قبیحه، با این ادعا. وقتی که میگید عقاب بر تکالیف غیر قطعی بلا بیان علمی قبیحه، یعنی اینکه خدا را حق طاعتی نیست که بابت ترک طاعت بخواد عقاب کنه. قبیح کجاست؟ قبیح یعنی کسی بیاد بابت ترک طاعت، در جایی که حق طاعت ندارد عقاب کنه. این عقاب قبیه. ولی اگه شما حق طاعت داشته باشید و بابت ترک طاعت کسی عقاب بکنید که قبیه نیست، قبیهه؟ نه. عقاب فردی قبیهه که بیاد دیگری رو به جرم ترک طاعتی عقاب کند که اصلا حقش نبوده. شما که میگید خداوند متعال در غیر تکالیف قطعی حق عقاب نداره، عقاب در حق او قبیحه، در واقع میگید که خداوند متعال در غیر تکالیف قطعی حق طاعت ندارد، ولی اگه حق طاعت داشت بابت ترک طاعت میتونست عقاب کنه. عقاب دیگه قبیح نبود، بلکه حق او بود. مثل پدری که بچهشو تنبیه کرده به جهت خطای فاحشی داشته، نمیگن کار پدر قبیحه، کاملا بجاست. مثل قاضی که آمده مجرمی رو بابت جرم عقاب کرد، کاملا عقاب سر جاشه. اینجا هم همین واضحه؟
مثلا اینکه فرمودین حق طاعت مولا قایی در نظر بگیریم در قاییت خودشه، خب لازم نیستش که اونجایی که قطع و عدم تکلیف دارن باز تقسیم بشه به قاصر و مقصر؟
در جهلش نه، قصور و تقصیر اثر نداره. شما حتی اگر قاصر باشید در جهلتون، چون جهل معناش وسیع دیگه، جهل شامل ظن و شک و وهمش، باز هم از دیده های صد موظف به احتیاطید. قصور شما شما را از تکلیف نجات نمید.
بیان رو میتونیم توسعه بدیم معناش رو؟
که چی؟
امن از قطع باشه، زن و شک و
کدوم معنا رو؟ خب ببینید شما میتونید بگید مثلا قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبح عقاب بلا انکشاف مثلا، منطقه یه مقصود قائل نیم این قاعده نیست، میشه هم حق و تواب لفظ دیگر مشکل ندارد.
سوال
هنوز
باقی مون
که چی؟
تکلیف منجز نیست به ما و تکلیف من المانا منجز به زمینه انکشافی.
خب حالا نمیخوام همینه بگم، همه مطالب رو میگیم، اجازه بدید بحث رو تمام بکنیم بعد انشاءالله. آخرین بندی که باید بگیم، نمیدونم بند چندم شد، انقدر لغم لغمی که این گمش کردیم، بند هفتم. آخرین بندی که میخوام بگم اینه که نقش انکشاف در تعلق حق طاعت چی؟ فقط ببینید مولویت مولا حق طاعت داشتن مولا سبب تنجز تکلیف. به بیان دیگر اینکه مولا حق طاعت دارد باعث می شود که تکلیف واجب الامتثال بشه. اما انکشاف نقش شرط رو ایفا میکنه نه سبب، نقش شرط رو به این معنا که تا انکشاف تکلیف نباشد، چون طاعت میسر نمیشه، حق طاعت تعلق نمیگیر. رو این پایه و اساس میتونیم بگیم که تنجز تکلیف خصیصه انکشافه، مثل اینکه هر مشروطی خصیصه شرطش، چون تا شرط نباشه مشروط تحقق پیدا نمی کنه. تا انکشاف نباشد حق طاعت تعلق ندارد، چون طاعت ممکن نیست.
حالا واقعا این
دستبندی به
وهم هم انکشاف
میگن؟ بله انکشاف هم میگن. شما هر جا که بتونیم، شما اگه 20% هم بگی با خودت گوشت خرگوش حرام است، میتونیم امتثال کنیم، ولی خیلی راهی پیدا کرده، حدی 20% راه یافته ای. انکشاف این همین که به هر حال در ساحت ذهن شما حرمت گوشت خرگوش ولو در حد احتمال 20% راه پیدا کنیم.
پس اینجا دیگه ویژگی خود کاشف دیگه خیلی چیز نداره دیگه، اینکه بگیم طرف زود کشف براش حاصل میشه مثلا قطع دیگه، اینجا اون بحث دیگه است
راجب قطع بحث دیگه است. بحث قطع رو در لسان ادله باید تکلیفش رو شخص بکنید. اونجا میگیم قطع مأخوذ در لسان ادله منصرف است به قطع انسان متعارف، نه یه قطع آنورمال مثل قطع قطع. یه بحث دیگه است، مال عالم اثبات و ادله نقلی. الان بحث ما بحث عقل، اینها رو خلط نکنید، بحث ثبوتی. بذارید بحث رو چند بخونیم اجازه من، چون میخوام بنشینم دیگه، شما سوال میپرسید بحث ما همینجور هی و هوا میری. چند خطی بخونیم؟ چون بیشتر از شاید 5 خط نشده باشه تمام حرفای من.
استاد تکراری صحبت بنا نکردید جلسه
خب اینم یه اشکال باش میگه تکرار. اما تصورهم به نسبت الی المنجزیت، تصور کیا مشهور، 2 نقطه اختلاف ما و مشهور، هر دوشو میخوایم نقد بکنیم. اما تصورهم 1، این عبارت 2 مرتبه تکرار میشه، و اما تصورهم به نسبت 2، اما تصورشون نسبت به منجزیت که میگن خصیصه قطعه. فجوابه ان هذه المنجزیت انما تثبت فی موارد القطع به تکلیف المولا، لل قطع به تکلیف من ای احدن، یه خلاصه ایست از فرمایشات ایشون در حلقه ثانیه. اگه بخواید تفصیل این پاراگراف رو ببینید به حلقه ثانیه مراجعه کنید، اونجا یه صفحه توضیح داده. اما تصورشون نسبت منجزیت جوابش این است که این منجزیت ثابت است در موارد قطع به تکلیف مولا، نه قطع به تکلیف از هر کسی من ای احده، ولو اینکه عالی باشه. حالا کسی ممکنه بگه تکلیف مثل امر و نهی علوی میخواد از سوی مکلفش، میگیم خب هر عالی مولا محسوب نمیشود. لل قطع به تکلیف من ای احده و هازا یفترز مولا فی رتبت سابقه. خوب دقت بکنید چی میخواد بگه. شما باید قبلا یه مولا داشته باشی که بگی قطع به تکلیف مولا موجب تنجز تکلیف. اول باید یه مولایی فرض بکنی، بعد فرض بکنی که به تکلیفش قطع یافته ای، بلکه دو رتبه مقدمه. اول یه مولا میخواد، بعد یه تکلیفی که از این مولا صادر بشه، و بعد هم یه قطعی که به این تکلیف تعلق پیدا کنه، درست به متأخر. فرض می شود مولا در رتبه سابق بر قطع به تکلیف، رتبه سابق بر قطع به تکلیف. مولا یعنی چی؟ من لو حق تا مولویه یعنی چی؟ والمولویت و معناها حق و طاعه. قشنگ نیست خیلی؟ حالا دیگه حق و طاعه و تنجز و طاعت علی المکلف، حق طاعت و تنجز این طاعت، یعنی وجوب این طاعت. طاعت همون امتثاله، تنجز یعنی وجوب این طاعت بر مکلف. گفت آقا اینجا توضیح بدم، قاشو به تفصیل اگر مجالش بود. ایشون میگه مولویت با حق طاعت به یک معناست، وقت تنجز هم آورد تنگ قضیه. بالاخره تکلیف رو مشخص بکنیم چجور قصه. نیا کنید آقا، حق طاعت دو طرف داره، یه صاحب حق یه متعلق این حق. صاحب حق خداوند متعال، متعلق این حق هم تکلیف. خوب دقت بکنید، این حق طاعت رو شما اگر نسبت به صاحبش بسنجید، به ذوالحق بسنجید، اینجاست که عنوان مولویت انتزاع میشه، عنوان مولویت. از جهت انتساب این حق طاعت به صاحبش عنوان مولویت. اگر این حق طاعت رو نسبت به تکلیف بسنجید، نسبت به متعلقش نه صاحبش، نسبت متعلقش بسنجید، عنوان تنجز انتزاع میشه، عنوان تنجز. لذا تفاوت مولویت و تنجز اعتباریه، بسته به زاویه نگاه. مثل استوانه که شما از یه زاویه نگاه بکنید یه چیز میبینید، از زاویه دیگر نگاه کنی چیز دیگر میبینی. یه لوله رو شما برش بزن، از پهلو مستطیله، از بالا دائره است، اون چیز رو چشم شما میبینی. زاویه نگاه ها فرق میکن، حقیقت یکیه. چون حق طاعت بدون صاحب نمیشه، بدون متعلق هم نمیشه. این حق طاعت رو اگر از دریچه صاحبش بنگری مولویه، اگر دریچه متعلقش بنگری تنجز. لذاست که میگیم این سه واژه روی پایه و اساس، حق طاعت اساس، مولویت این ورش، تنجز اون ورش. فلابد من تحدیده، مثل اینکه باید معلوم شد دیگه مولویت معناش حق طاعت. پس باید فلابد من تحدید دائره حق طاعت، حق طاعتی که المقوم لمولویت المولا، قوام مولویت مولا به چیه؟ به حق طاعت. المقوم لمولویت المولا فی رتبت سابقت علل قطع. قبل از این که اصلا بخواید بحث قطع رو مطرح بکنید، سخنی از قطع بمیان، اول باید یه مولا رو مشخص بکنید و معلوم بکنی دائره مولویتش تا کجاست، بعد بگی که حالا این اگه تکلیفی صادر کرد و ما قطع به این تکلیف پیدا کردیم چه جور قصه. لابد من تحدید دائره حق طاعه و اینکه آیا یختص این حق طاعتی که مقوم مولویت است به تکالیف معلومه دیدگاه مشهور، او یعم و غیر تکالیف معلومه دیدگاه شهید صدر. اعلی الله مقامهم اجمعین. این هم از این بعد قبلش مشخص بکنی. من نمیدونم الان چند نفر میان خونه من، 5 نفر 10 نفر 20 نفر از مشهد فرض کن یه عده میخوان بیان، اول باید معلوم بکنی چند نفر راه افتاده، وقت معلوم میشه چند نفر میرسند. اینجور نیست؟ میگه تو اول معلوم بکن، زنگ بزن این چند نفر راه افتاده، بعد معلوم میشه که چند نفر میرسن. این واقعیتیست. منشأ رو باید پیدا کنیم اینجا چجوره تا اینجا معلوم بشه. اینجا باید مولویت مولا تا کجاست، وقت معلوم میشه دایره تنجز تا کجاست. بله بله، این تعبیر آقای صدر که قبلا هم اشاره کرده بودم با دیدگاه ایشون اینجا یه خورده جفت و جور نیست. اول بحث حجت قطع خط اولش می‌فرمایند تقدم فی الحلقه السابقه ان للمولى الحقیقی حق الطاعت به حکم مولویته. ظاهر این تعبیر این است که حق طاعت به سبب مولویت حاصل شده، یعنی ایشون در واقع سبب گرفتن مولویت رو برای ثبوت حق طاعت. اما خب اینجا می‌فرمایند اصلا قوام مولویت به حق طاعته. اینا اگر حواستون بوده باشه اون موقعی که تطبیق دادم اشاره کردم که این با کلمات آی صد منطبق نیست. در حلقه ثانیه آی صد مولویت رو با حق طاعت یکی میدونه، اصلا این دو را یکی تلقی میکنه. حتی تعبیر قوام هم تعبیر دقیقی نیست. باز ایاتون باشه اشاره کردم که اصل این مطلب تو حلقه ثانیه است و حلقه ثانیه هم عباراتش مشوشه مقداری. نگاه بکنید متوجه میشید و لقب جلسات ما در حلقه ثانیه که حالا بعضی از دورهاش در دسترس هست مراجعه بکنید متوجه میشید. خیلی خوب، میخواییم بیایم نقد بکنیم دیدگاه مشهور رو در باب دومین موضع اختلاف. در باب دومین موضع اختلاف، دیدگاه مشهور در دومین موضع راجع به علت عدم امکان سلب منجزیت از تکلیف قطعی است. چرا نمیشود شارع مقدس منجزیت رو از تکلیف قطعی برگیره؟ به تعبیر دیگه چرا نمیشه شارع مقدس ترخیص بده، رخصت مخالفت بده در تکلیف قطعی؟ بگی فلانی یقین داری گوشت خرگوش حرامه ها؟ بگیم بله. بگی بخور اشکال نداره بخور. چه مشکلی اینجا هست؟ آقای صد بحث رو به تفصیل گفت. فرمودن ترخیص واقعی که خب ممکن نیست، کار به اجتماع ضدین فی الواقع یا فی نظر القاطع میکشه. ترخیص ظاهری هم گیرش اینه که همینم مقصوده، که ترخیص به نحو ظاهری. همین محل اختلاف بین جناب شهید صدر است و مشهور. ایشون فرمود ترخیص ظاهری به شکل جاد، به شکل جدی امکان صدور نسبت به تکالیف قطعی ندارد. مشهور استدلال دیگری کردن، اینو دقت کنید. مشهور چه میگن؟ مشهور میگن که آها نه شهید صد جواب مشهور بده. مشهور اینجور میگن، در واقع ما دیالوگ سازی میکنیم ولی اونه که با هم مواجه نبودن، که مشهور متقدمینه بر شهید صد، اساتید او و اساتید اساتید او. اونا میگن که ترخیص در تکلیف، ترخیص در تکلیف قطعی رو باز کنه رخصت خدا، اذن خدا در مخالفت تکلیف قطعی. مخالفت تکلیف قطعی یعنی چی؟ معصیت. ترخیص در تکلیف قطعی یعنی اذن خدا، رخصت خدا به معصیت قبیح. همونطور که معصیت قبیحه، اذن در قبیح هم قبیحه. و همین روشنی. خدایی که بگه تو میدونی گوشت خرگوش حرام است اما بخور، داره اذن میده به من مکلف که معصیت خدا کنم. هیهات که شارع مقدس بخواد اذن و رخصت و ترخیص در معصیت دهد. این استدلال مشهور بود، یادتون هست که حالا خواهم نقدش بکنم. نقدش چیه رفقا؟ خوب دقت بکنید. ببینید اینم در چند بند میگم که تبعیض قائل نشده باشم. بند الف، معصیت یعنی چی؟ میخوایم بازخوانی کنیم الفاظی که عمری بهش عادت کردیم. معصیت یعنی چی؟ معصیت یعنی مخالفت با تکلیف، نه یعنی مخالفت با تکلیفی که مولا بدان حق طاعت دارد. بذار بازش بکنم. معصیت یعنی ترک طاعت، ترک طاعت تکلیفی که حق طاعت داره. غیر از اینه؟ بله؟ نه نه، انکشاف در واقع بستر فراهم شدن حق طاعته، ما کار به اون نداریم. انکشاف فقط حق طاعت میاد، حق طاعت که بیاد وقت پای معصیت هم باز میشه. معصیت یعنی ترک طاعت نسبت به تکلیفی که متعلق حق طاعت. و همین روشنی. این بند اول. بند دوم آقا ترخیص یعنی چی؟ یه ترخیص در معصیت دهن مشهور افتاده، میخوام بودیم معصیتش یعنی چی؟ ترخیصش، ترخیص یعنی چی؟ ترخیص رفقا از سوی مولا صادر بشه، معناش اسقاط حق طاعت. اسقاط حق طاعت قبلا گفتیم در بحثامون، خداوندی که ترخیص میده در تکالیف مظنون و موهوم و مشکوک، در واقع حق طاعت خودش رو ساقط میکنه. معناش همین، چیزی غیر از این نیست. یعنی اگه شارع مقدس نسبت به تکلیفی ترخیص داد، یعنی حق طاعت خودش رو از بین برده. اینم بند دوم. بریم بند سوم. اینجاست که متوجه میشید ترخیص در معصیت یک عنوان پارادوکسیکاله، به قول امروزی ها یک عنوان پارادوکسیکال، تناقض داره. از یه طرف میگی خود مولا ترخیص داده، یعنی حق طاعتش رو ساقط کرده، از طرف دیگه میگی معصیت یعنی حق طاعت مولا ساقط نشده. اینجاست که اصلا ترخیص در معصیت یک عنوان پارادوکسیکاله. یعنی چی؟ اگه ترخیص هست یعنی حق طاعتی نیست تا ترک طاعتش معصیت باشه، و اگر معصیت هست یعنی حق طاعت هست، پس ترخیصی که موجب اسقاط حق طاعت محقق نشده. اینم از این. اینم رد آقای صدر بر مشهور حتی به بیان بنده. مطلبی ندارید بگید؟ الان میخوای سوال بپرسید خیلی کوتاه، تو وقتی من دارم یه چیزی پیدا میکنم شما بپرسید.
بحث منجزیت بود، من نمیدونم شاید خیلی اینجوری باشه، اما فرق بین شرط و ثواب رو میخواستم در اینجا واضح
کنم. اون بذاری وقت دیگه، منطق باید بفهمید فرق بین شرط و سبب چیه. سبب عمده بخش علت تام است، به تعبیری سبب مقتضیه. تو این علت تام در واقع سه بخش داره. یه بخش عمده و اصلی کهش میگن سبب، که اصلا اگر نباشه عدم معلول رو به عدم سبب نسبت میدن. در کنار این سبب که بخش عمده است، ما یک سری شرایط رو هم میخوایم که این سبب به تسبیب بیانجامد، این مقتضی به اقتضا ختم بشه. بعضی از این شرایط وجودیه، بعضی هاش عدمیه، یه چیزهایی باید باشه یه چیزهایی نباید باشه. آتش سبب سوزاندن است، چیزهایی باید باشد مثل مجاورت، چیزهایی نباید باشد مثل رطوبت. به اون چه که وجودش برای اقتضاء مقتضی لازمه میگن شرط، به اون چه که عدمش برای اقتضاء مقتضی لازمه میگن مانع. لذا میگن علت تامه مرکب از سه بخشه: سبب، شرط و عدم مانع. به تعبیر مقتضی شرط و عدم مانع. حالا دیگه همینقدر بسه دیگه، تطبیق بدیم بعد کلاس رو اگر مدیریت نکنیم میشه مباحثه طرفینی. دوستان باید ببخشن منو. یه چند خطی بخونیم این قسمت ناکام نمونه. و اما تصورهم، تصور مشهور نسبت به عدم امکان رد، رد یعنی من، به تعبیری عدم امکان ترخیص، ترخیص اشاره در تکالیف قطعی این ور سکه است، اون ورش میشه چی؟ رد اشاره از عمل به قطع. بی یقین داری گوشت خرگوش حرامه؟ نمیخواد عمل کنی به قطع، بخور، میشه همون ترخیص. اینه در واقع دو رو یک سکن به یک معنا. عدم امکان رد از عمل به قطع یا به تعبیری ها؟ ترخیص در تکلیف مقتوع، یا به تعبیر سوم سلب منجزیت از قطع. سه تا تعبیرن همه به یک معنا. ترخیص در تکلیف قطعی، سلب منجزیت از قطع، رد از عمل به قطع، این هر سه به یک معناست، هیچ فرقی نمی کن. هر سه با ترخیص اشاره نسبت به تکالیف قطعی باید فراهم بشه. خب فجوابه ان مناقضت ترخیص لحکم العقل، اشاره است به استدلال مشهور، این که تناقض دارد ترخیص با حکم عقل و کونهو اتورچه مناقضه، و این که این ترخیص، ترخیص در چی منظورشه؟ تکلیف قطعی دیگه. این ترخیص، ترخیص در قبیح هست، این فرمایش شما، فرع و خبر انه، فرع و متفرع است بر این که حق طاعت متوقف نباشد بر عدم ورود ترخیص از قبل مولا. متفرع است بر این که حق طاعت متوقف بر عدم ورود ترخیص از قبل مولا نباشه، و هو متوقفون حتماً، و حال این که حق طاعت مولا با ترخیص از بین میره، ساقط میشه. این توقف همونیست که از خارج من گفتم، گفتم همین که ترخیص بیاد دیگه حق طاعت ساقط میشه. حق طاعت منوط به عدم ترخیصه، یعنی ترخیص مسقط حق طاعته، یعنی ترخیص مسقط حق طاعته. و هو متوقفون حتما، و حال اینکه حق طاعت متوقف است، بغلش یادداشت بکنید، یعنی ترخیص مسقط حق طاعت مولاست. خودش میگه نکن، خودش میگه نمیخوام. لوضوح ان من یرخص، چون روشن است که کسی که ترخیص میده به شکل جدی در مخالفت تکلیف خودش، دیگه حق طاعت رو از بین برده. لا یمکن ان یطالب به حق طاعت فی این تکلیف، دیگه حق نداره فردا مطالبه کنه حق طاعتشو در این تکلیف، خودت با ترخیص از بین بردی. عبارت ایشون این مقدار زیادی ابهام داره و روشن نیست، اما اونی که من میگم دقیقا مقصود ایشونه. ایشون در واقع باید مثل من بند بند بکنه، بخش بخش بکنه، تو مطلب براتون جا بیفته، که از یک سو ترخیص یعنی اسقاط حق طاعت، از سوی دیگر معصیت یعنی ترک طاعت در جایی که حق طاعت هست. وقت اینجاست که کاملا معلوم میشه که اگه ترخیص هست پس دیگه معصیتی نیست، اگر معصیت پس این ترخیصی نیامده. دست محمدات اینجوری می نوشتم براش کتابش. بله؟ آره تو مخصوصشون همینه. ایشون میگه لوضوع انمن یرخص به صورت جادت فی مخالفت تکلیفن، کسی که ترخیص میده یعنی حق طاعتشو ساقط کرده، دیگه ممکن نیست این فرد مطالبه کند به حق طاعتش، یعنی دیگه این مخالفت، این ترک طاعت نسبت به اون معصیت محسوب نمیشه. معناش اینه، بغلش بنویسید لا یمکن ان یطالب به حق طاعت فی، یعنی دیگه مخالفت با این تکلیف نسبت به اون معصیت محسوب نمیشه. لذا ترخیص در معصیت یک عنوان پارادوکسی کاله به تعبیر امروزی ها، تناقض توش هست. همینقدر بسه. و السلام علیکم و رحمت الله.